أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 20 فرمودن اذا تزوجهما من غیر اذن ثم اجازتا صح علی الاقوى. که در حقیقت یه نکاح فضولی، دختر خواهر زنش رو برای خودش عقد کرد، باید با اذن زنش باشد. بعد از اون که عقد کرد، او را در قضیه واقع شده ای واقع کرد، ازش اجازه گرفت، اونم اجازه داد. آیا صحیح هست یا نه؟ مرحوم سید می فرماین علل اقوا صحیح هست. این علل اقوا در مقابل مرحوم محقق در شرایع، مرحوم محقق در شرایع می فرمایم که انل اجازه لا تفید و بعد العقد، و می فرمایم در العقد و باطل. چرا؟ می فرماین صحیحه علی ابن جعفر میگه که این نکاح باطله، یکی هم نهی در معاملات، نهی در معاملات موجب فساده. یعنی در روایاتی که قبلا خوندیم، حالا هم یکیشو میخونیم، فرموده است که دختر برادر زن تو دختر خواهر زن تو نگیر الا با اجازه اونها، و این گرفته نهی در عبادت، نهی در معاملات، نهی در معامله موجب فساده. اما عمده می فرماین صحیحه علی بن جعفر دلالت داره. صحیحه علی بن جعفر روایت 3 از باب 30 از ابواب ما یحرم بالمصاهره عن اخیه ولا تزوج بنت الاخ والاخ على العمه والخاله الا برضا منهما فمن فعل ذلك فنکاحه باطل. که صحیحه علی بن جعفر گفته اگر بدون اجازه باشد باطل است. این که مرحوم سید می فرماین علل اقوا در مقابل قول مرحوم محقق در شرایع، که فرمودن که ایز باید مقارن باشد، ایز باید قبلن باشد، اول باید ایز رو بگیره بعد عقد رو بخونه. اگر عقد رو اول خون بعد ایز رو گرفت نمیشه. در مقابل محقق در شرایط مرحوم صاحب جواهر علاوه بر این که می‌فرمایند میشه ادعای اجماع هم می‌کنند. می‌فرمایند که کثیرم من الاصحاب گفتن صحیح بل الاجماع. اون وقت نهی در معاملات موجب فساده یا روایت علی ابن جعفر اون جاها رو میگه که اصلا اجازه نباشد، و اما اگر اجازه باشه دیگه تفاوت نمیکنه، قبل از عقد باشد، مقارنه با عقد باشد، بعد از عقد باشد. اگر مقارن شد یا قبل شد خب شرط اومده، اگه بعد شد این عقد فضولی است، به واسطه اجازه اون عقد فضولی دیگه مسلم میشه. در حقیقت برمیگرده نزاع اصلا به همین، آیا در این نکاح عقد فضولی میاد یا نه؟ خب بگید در عقد فضولی نمیاد اما در اجازش دیگه نیاد بچی نداره. خیالم نکنید مسئله ساده، برای اینکه در مکاسب اگر یادتون باشه مرحوم سید اصلا فضولی را اختصاص به بیع میده و بردن از به جاهای دیگه میفرماید دلیل نداره. بنابراین ما نحن فیه نکاح فضولی است و نکاح فضولی معنا نداره. به قول علی موسی بن جعفر سلام الله علیه نکاح باطله. روایت این بود که ولا تزوج بنت الاخ والاخ على العمه والخاله الا برضا منهما فمن فعل ذلك یعنی تزوج بدون اذن اینها فنکاحه باطل. مرحوم صاحب شرایع اینجور معنا کرده، مرحوم صاحب جواهر و دیگران گفتن فمن فعل ذالک بدون اذن فنکاحه باطل، اون اذن قبل بیاد یا با عقد بیاد یا بعد از عقد بیاد. ما رضایت عمه و خاله رو میخوایم، رضایت عمه و خاله رو تحصیل میکنیم. لذا شما اید و فتواتون که آیا نکاح فضولی داریم یا نه، آیا بیع فضولی داریم، در شرایط بیع فضولی هم اون قواعد میاد یا نه؟ مرحوم شیخ در مکاسب احتمال قوی میدن که این خلاف بیع فضولی خلاف قاعده است، اختصاص داره به بیعتو و قبلتو. راجع به شرایط که بعد پیدا بشه نه، از بیعم سرایت بدیم به اجاره نه، دیگه فضلن سرایت بدیم به نکاح نه. ادعای شهرت هم میکنن، ولی انا کل حاله اگر شما عقد فضولی را، نه بیع فضولی را، عقد فضولی را با اجازه قبول کردید، در مسئله ما میشه صحیح. اما اگر عقد فضولی را مختص به بیع دونستید، یا لااقل مختص به معاملات به معنی الاخص دونستید، مثل بیع و اجاره و مضاربه و مساقات و اینا، دیگه نبردید در معاملات به معنی الاعم، دیگه خواه ناخواه رو فتواتون دیگه مثل مرحوم محقق باید بگید در اینجا این عقد باطله، ولو این که اجازم بعد بیایم. مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب از کسانی است که این بیع فضولی را بیعش و خصوصیت نمیدن، میفرماین عقد، هر عقد فضولی اگه بعدش درست شد اون عقد درست میشه، حالا یا بنابر نقد یا بنابر کشف. عقد ناقص میشه تام بشه اما بعدم. حالا خونه کسی رو میفروشه فضولتن، بعد اجازه میگیره، عقد ناقص میشه تام. خونه مردم رو اجاره میده، بعد اجازه میگیره، اول ناقصه بعد میشه تام. معامله بدون رضایت نمیشه، رضایتش رو بعد تفصیل میکنه. حالا من جمله نکاح، یه دختری را فضولتن بدون اجازه دختر عقد میکنه برای پسرش، بعد از دختره اجازه میگیره، به جای قبل تو میشه، اون نکاح میشه صحیح. در اعضا و شرایطش هم همینه، اجازه در دختر برادر دختر خواهرشو بخواد بگیره، دختر خواهر زنشو اجازه میخواد، این اجازه رو اگر قبلا گرفت که عالی، اگر مقارنا گرفت عالی، و اما اگر بعد گرفت مثل اونه که قبلا گرفته باشه، بالاخره اجازه میخواییم، اجازه رو داد، وقتی اجازه داد اون عقد میشه صحیح. سابقا ما گفتیم بعدم دو سه تا مسئله دیگه هم راجع به همین نکاح فضولی هست که مرحوم سید اینجا دارند، همه شو مرحوم سید از همین باب جلو اومدن. لذا این علل اقوا در مقابل قول مرحوم محقق در شرایع و جمع کثیری، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب میگه جمع کثیر، مرحوم محقق و جمع کثیری میگن این فضولی مختص به بیع، لااقل مختص به معاملات به معنى الاخص، در معاملات به معنى العام نمیان. این علل اقوا در مقابل اونه. مرحوم سید میگن میاد. چرا میاد؟ میگن که اون دلیلی که میگه بیع فضولی درسته، همون دلیل هم میگه اجاره فضولی درسته، بیع خصوصیت نداره. ما هم سابقا گفتیم اصلا بیع فضولی تعبد نی، یه سیره عقلا هست و عقلا از این کارا خیلی میکنند. اول خونه رو میفروشه، بعد میره اجازه میگیره. دلاله مثلا به دلال گفته خونه ما را بفروش، در معرض فروش گذاشته، مشتری میاد، صاحب منزل نیست، این خانه رو میفروشه، بعد پولشو میبره میده به صاحب منزل، اونم بهش میگه بارکلا. این بیع فضولی. دختر رفیقش تو خونه مونده، از خدا میخواد یه شوهر، شما یه شوهر براش درست میکنید، حالا مرده نیش که اجازه بده، عقدو میخونید، حتی محضرش هم میرید، اجازه پدر را تو محضر میگید، بعد میاد امضا میکنه، در و دیگه میاد امضا میکنه، هم محضری قبول میکنه، هم این عقد درسته. این خلاصه حرفه. و این که ما بگیم بیع فضولی مختص، یعنی فضولی، عقد فضولی مختص به بیعه، عقلا میگن نه. حالا صفحه چی میگن از ایشون باید پرسید. ایشون هست و روایت هست و روایت هست و سند هم هست. حالا اون کسانی که مثل مرحوم شیخ در مکاسب این روایت ایشون رو نمیارند، شاید دسترسی بهش پیدا نکردند، اما دیگران نظیر این روایت هم بازم هست، در جاهای دیگه این روایت ها هست، اما اصلا ما مدعی هستیم که این روایت ها همه ارشاده. یه قضی برید بالاتر، مرحوم سید در اول مکاسب، حاشیه بر مکاسب، یه حاشیه خیلی مفصل دارند، خیلی حاشیه خوبی، و ایشون میفرمایند ما تعبد در معاملات نداریم، همه بنای عقلاست، سیره عقلاست، هر چه روایت هم داشته باشیم شارع مقدس اون بنا را امضا کرده است، و با همین چکش مرحوم سید در حاشیه مکاسب، میدونید که حواشی خوبی بر مکاسب نوشته شده، اما بهترین حاشیه ها حاشیه مرحوم سیده، هم حاشیه نرفتند، الفاظ بغرنج نیست، هم عرفیت را حسابی مراعات کردند. انصافا این حاشیه بر مکاسب خیلی خوبه. حالا اینجا اول حاشیه ایشون ظاهرن، یا نمیدونم، حالا تو همون اوایل اول حاشیه ایشون اینه که در باب معاملات ما تعبد نداریم، مگر یه جایی که حتما شارع مقدس رد کرده باشد، و الا تا رد نکرده باشد بنای عقلا امضاست، سیره عقلا امضا در باب معاملات به معنی الان
مطلبی که خود شما میفرمان اصلا اختلافیه، چطوری میتونیم به این قاطعیت بگون بنای عقلا اینه که اینجا هم عقل فضولی بیاد؟
خب دیگه مثل همه جا که بسیاری توجه به این بنا ندارن، روی مر روایات اومدن جلو. مثلا اون کسانی که مرحوم شیخ ازشون نقل میکنه، اصلا اینها مدعی هستن ما در باب فضولی دلیل نداریم الا اون قضیه عروه بارقی. بنابراین عروه بارقی هم مربوط به بیعه، ما بخوایم ببریم به اجاره نمیشه، سندشو درست بکنیم دلالتشو نمیتونیم درست بکنیم. خب دیگه شیخ بزرگوار که همه چیز رو به همه کس نشون داده، میبینیم که راستی این قول را بهش اهمیت میدن خیلی، که اصلا در بیع فضول، در معاملات فضولی ما روایت نداریم الا همین روایت عروه بارقی، در حالی که وقتی بگردیم روایات فراوانی در عقد فضولی پیدا میشه، من جمله روایت در باب نکاح که آقا فرمودند. مرحوم سید ظاهرن رو همون بنای عقلا اومدن جلو اینجا و جاهای دیگه، 7-8 مسئله اینجا دارن، همش همون نکاح فضولی و خصوصیت و بند و بیگ نکاح فضولی، ظاهرن رو همون بنای عقلا که از اول مبنا کردن، که در باب معاملات ببین بنای عقلا چیه، ببین عرف چی میگه، هرچه عرف میگه، هرچه عقلا میگن عمل بکن، اگرم روایت داشته باشیم امضاست نه تعبد، اگرم روایت نداشته باشیم با عدم رد امضا درست میکنیم. مسئله 21 مسئله 21 مربوط به عبید و اما و اینها بوده، اصلا ننوشتم چون بنا اینجور بود که مسائلی که مبتلانی نیست مباحثه نکنیم. نمیدونم چه شده، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه چل پنجاه تا مسائل عبید و اما در باب نکاح آوردن، در حالی که ایشون که عروه رو می نوشتن مسئله عبید و اما سالبه به انتفاع موضوع بود و نباید در کتاب فرعی در کتاب رساله ای آورده باشد، اما چل پنجاه تا مسائل ایشون آوردن و این از عجایب کار مرحوم سیده که چرا اینجور کردن. لذا بنا شد این چل پنجاه تا مسئله چون سالبه به انتفاع موضوعه اصلا بحث نکنیم. حالا مسئله 22، اذا ادعت العمه و الخاله عدم الاذ و ادعاه و الاذ منهما قدم قولهما. این آقا عقد دختر برادر زنشو خونده، اوورده تو خونه، میگه زن همه، عمه میگه من همچین اجازه ای ندادم. قول کی مقدمه؟ مرحوم سید میگن قول عمه مقدمه، زنه رو باید برونش کنه. چرا؟ میفرماین برای استصحاب، الا این که باید بیرونش کنه که خب نمیشه همینجور، برمیگرده به قضا و شهادات، باید برن پیش حاکم شهر. حاکم شهر مدعی و منکر درست میکنه و چون که این خانم ادعا میکنه من اجازه ندادم، بهش میگن تو مدعی، به اون آقا میگن تو منکر، و روی قواعد مدعی و منکر عمل میکنه. اینا را مرحوم سید نفرمودن. من اینجا اینها را نفرمودند و گفتن که اذا ادعت العمه و الخاله عدم الاذ و ادعاه و الاذ منهما قدم قولهما، قول این دو مقدمه برای این که مدعیند استصحاب باشونه. حالا الان رو مدعیش ایشون حرف نمیزنه، رو استصحابش نمیدونیم آیا اذ داده یا نداده. اصل این است که اذ نداده است. این حرف مرحوم سیده که با استصحاب اومدن جلو و قول عمه یا خاله رو مقدم انداختند و میگن این زنه رو تو میگه عقل خوندم، به خود میگی باید دلیل بیاری برونش کنید. این حرف مرحوم شیعه سابقا نظیرش داشتیم و به مرحوم شیعه میگفتیم که آقا اصالت و صحه فی فعل نفس داریم، فی فعل غیر داریم، اصالت و صحه رو چکارش میکنیم؟ میدونیم عقد خونده، فرض اینجاست، حتی زنه رو برداشته و ورده پیش عمش، میگه زنمه، عقدش رو خوندم. وقتی اصالت و صحه داره، اصالت و صحه مقدر بر استصحابه. حالا کار به قضاوت نداشته باشید، همین اصالت و صحه میگه که قول مرد درسته، زنه باید دلیل بیاره که من اذ ندادم، اگرم نمیتونه دلیل بیاره هیچی. اگرم بردیدش در باب قضاوت، بازم همینه، اون مدعیش اصالت و صحه هم با اونه دیگه، خواه ناخواه اصالت و صحه هم مدعی درست میکنه. نه دیگه، مدعی در مدعی ادعا و منکر که در مدعی و منکر دیگه تفاوت نمیکنه که اول منکر باشه دلیل داشته باشه یا بعد مدعی باشه. ما الان باید بسنجیم ببینیم که مسئله چجوره. وقتی به مرده نگاه میکنیم میبینیم یه اصل کلده گنده ای داره حسابی. وقتی به زنه نگاه بکنیم اونم اصلش خوبه، اما اصالت و صحه مقدم بر احتسابه. حالا یا از باب اماره یا نه، اصالت و صحه کسی هم که گفته اماره نه مسلمه اصالت و صحه مقدم بر همه اصول فقهیه، حتی بر قاعدیت، حتی بر قاعده فراق و بر قاعده تجاوز مسلم ورود داره دیگه. اصالت و صحه ورود داره بر همه اصول من جمله استصحاب. اگه کسی گفت اماره، ما میگیم اصالت و صحه اماره است. آقایون میگن نه، اماره نیست، بین بینه، و میگن تو اصول گفته شده. همینجور که استصحاب برزخ بین اماره و اصوله، اصالت و صحه هم برزخ بین اماره و اصوله، مقدم بر همه اصول اماره مقدم بر اونه. هزا اینجا اصالت صحه داره، او استصحاب داره، اونم اصالت صحه داره، اصالت صحه مقدمه برای استصحابه. نه کار به صحه، این اصالت صحه یعنی کار این، کار این نمیدونیم درسته یا نه. بابا الان داره زن به زنه نگاه میکنه، الان میگه زنمه، الان اووردشش تو خونه میخواد بشه، میخواد با جمع بکنه. معنای اصالت صحه دیگه همینه دیگه، اصالت صحه یه فعل شما انجام میدید، من نمیدونم این فعل شما مطابق واقع یا نه، من باید بگم مطابق واقع. زه امر اخیک انا احسنه، و این که بگه زه امر اخیک انا احسنه یعنی تا اجازه شد، این دیگه معنا اصالت صحه، یعنی اصالت صحه معناش این است که این عقد کرده با اجازه، این معنای اصالت صحه. و ما عقد کرده که قوم همه میدونیم عقد کرده، خود زنه، خود عمه هم میدونه عقد خونده. اشکال اصلا تو اذنه، او میگه اذن گرفتی، او میگه اذن گرفتم، او میگه اذن نگرفتی، برمیگرده به این که آیا این عقد این صحیح یا نه. استصحاب میگه نه، اصالت و صحه میگه آری، اصالت و صحه مقدم میشه بر استصحاب، مدعی و منکر عکس میشه. لذا مرده میشه مدعی، زنه میشه عمه، یعنی زنش عمه یا خاله میشه منکر. و اگر تو باب قضاوت باشه دیگه، خواه ناخواه اون مدعی باید بیانه بیاره، یا این که اگر بیان نداره رد بکنه تا او قسم بخوره، برمیگرده به اون باب قضا و شهادت. اما اون که الان مرحوم سید دارند باید اینجور بگن: اذا ادعت الامه اول خاله عدم الاش، این عقد رو خونده میگه که این زن منه و ادعا خوبل از من هما این حرف عمه جلوس حرف زنش یا حرف این ایشون میفرمون قدما قولهما چرا؟ برای این که نمیدونیم از گرفته یا نه استصحاب میگهد از نگرفته خوبه اما شرط این که اصالت و صحه نتونه مقدم بر استصحاب بشه اون کارش اصالت و صحه داره اونم قولش استصحاب داره اصالت و صحه مقدم بر قول اونه بنابراین میشه زنش و این که میگه از نگرفتی اصالت و صحه میگه خیر از گرفته است حتی اصالت و صحه مثبتاتش هم این دیگه مسلمه اون کسانی هم که اصل میدونن اصالت و صحه مثبتاتش هم حجت میدونن لذا میگهد از گرفتم این زنمه اونم از داده دیگه میشه زنش مثل اونجا که از داده باشه خب این حرف مثل آقای خویی را فرمودن درست نی اصالت و صحه این که قدر متیقن داره اینا احدی نگفته نمیدونم مرحوم آقای خویی اشاره دارن یا مرحوم آقای حکیم یکی از این دو نمیدونم الان یادم نیست اما یکی از اینها میگن اصالت و صحه این دلیل شیره است و اگر شک کنیم قدر متیقن از سیره باید بگیریم اینجا شک داریم از اصالت هم میاد یا نه میگن نمیاد برای این که دلیل لبی نمیتونیم ما اطراق گیری ازش بکنیم ولی خب مسلم اصالت و صحه فی فعل الغیر یه بنای اغلاس همه جا میاد و دیگه اینجا و اونجا و اونجا نداره همه جا بنای عقلا بر اینه اگر زن امر اخی که علا احسنه اگر شما زن امر اخی که علا احسنه رو اطلاق ازش گرفتی میشه که برادر مسلمان از هر کاری کرد بگو درسته حتی این سیره اوغلا کار به مسلمان ها هم نداره در غیر مسلمان ها هم میاد یعنی اصالت و صحه تو بازار کفر اونجا هم میاد نمیدونم در بازار مسلمان ها اونجا هم میاد یک کسی متهم نباشه و اگر متهم باشد اون متهم بودنشه که وامی دارن هیچ اماره براش حجت نباشه و اما اگر متهم نیست اصالت و صحه فی فعل الغیر لذا به قول بزرگان گفتن نگو اصالت و صحه فی فعل المسلم بگو اصالت و صحه فی فعل الغیر اصالت و صحه فی فعل الغیر یه اماره است و اماره مثبتاتش هم حجت همه جا هم میاد ما بگیم قدر متیقن گیری میکنیم قدر متیقن معنا ندارد و صلی الله علی محمد و آل محمد.